خالق قلم و دانایی سلام. سلام و هزاران درود به شما دوستداران کتاب و مطالعه. یک شنبه ها ساعت 16 در برنامه چاپخانه رادیو فرهنگ منتظر همراهی گرم و صمیمانه شما هستیم. در برنامه چاپخانه به سراغ ناشران، نویسندگان، مترجمان و ویراستاران میریم و کتاب‌های منتشر شده رو معرفی می‌کنیم و پای صحبت‌های فعالان حوزه کتاب و مطالعه می‌نشینیم. نشانه یک کتاب خوب این است که هر بار آن را می‌خوانید تغییر کنید، چیزی تازه بیابید. کتابخوان‌ها می‌دانند چه می‌گویم. بارها شاهد این تجربه بودند. برای کتابخوان شدن یک راه خوب سراغ دارم، اینکه همیشه و همه جا با خود یک کتاب همراه داشته باشید. در این بخش از برنامه چاپخانه رمانی معرفی می‌کنیم که به تازگی به فارسی ترجمه رمان محاکمه خوک نوشته اسکار کوفان نویسنده جوان فرانسوی است و ابوالفضل اللهدادی این کتاب رو ترجمه کرده. داستان محاکمه خوک به اتفاقی می‌پردازد که بین قرن 13 تا 18 میلادی در اروپا و به خصوص فرانسه شایع بوده. محاکمه خوک تمثیلی از سیستم‌هایی است که انسان‌ها طراحی کردند و با آنها حکمرانی می‌کنند. با توجه به موضوع باید رمانی باشه جالب و خواندنی. ناشر این کتاب فرهنگ نشر نوست. برای آشنایی با رمان محاکمه خوک گفتگوی صادق وفایی کارشناس برنامه رو میشنویم با آقای ابوالفضل اللهدادی مترجم کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه چاپخانه. امروز بنا داریم یک رمان متفاوت رو خدمت شما معرفی بکنیم که به تازگی وارد بازار نشر کشورمون شده. رمان محاکمه خوک نوشته اسکار کوپفان یا کوپفان با ترجمه آقای ابوالفضل اللهدادی از مترجمان خوب و خوشآتی کشورمون که از زبان فرانسوی ترجمه میکنن. محاکمه خوک یک اثر متفاوت هست برای داستانخوانهای ایرانی از لحاظ سوژه و پرداختی که در واقع این کتاب داره. من به طور خلاصه خدمت شما عرض بکنم داستان این رمان در مورد چند قرن پیش در فرانسه است که در واقع حیوانات رو به خاطر جرایم و اتهاماتی که داشتن به دادگاه میکشوندن، محاکمه و بعضن یعنی تعداد زیاد اعدام میکردن. نویسنده جوان فرانسوی اسکار کوپفان در این رمان به این موضوع و سوژه جذاب پرداخته و فکر میکنم سومین یا چهارمین کتابی است که ازش چاپ میشه و برای معرفی این نویسنده به کتابخانهای ایرانی آقای اللهدادی سراغ ترجمه این کتاب رفتن و اشاره بکنم که اولین کتابی است که از اسکار کوپفان در ایران ترجمه و چاپ میشه. خب اجازه بدیم به گفتگو با مترجم محترم این کتاب بپردازیم، آقای اللهدادی. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ابوالفضل اللهدادی مترجم محترم رمان محاکمه خوک.
جناب وفای سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون. امیدوارم که همه در این روزای سخت صحیح و سالم و سلامت باشن.
بسیار عالی. خب وارد بحثمون بشیم آقای اللهدادی، کتاب جذاب محاکمه خوک و طبق معمول شما سراغ کتاب‌هایی رفتین که برای بازار نشر ما و مخاطبانمون جذاب هست. این نویسنده رو در واقع اسکار کوپفان رو شما چطوری کشفش کردین؟ کجا باهاش آشنا شدین؟
والا من در این سرچ‌هایی که داشتم انجام میدادم یه مقاله خوندم در مورد همین کتاب محاکمه خوک.
بله.
و مقاله رو که خوندم خیلی برای من جالب اومد موضوع کتاب و رفتم و دیدم که برم ببینم که این آقای اسکار کوپفان اصلا کی هست، چی کارا کرده و دیدم که یک تعدادی جدای از اینکه خودش زندگی خیلی جذابی داره، بله، یه تعداد کتاب بسیار جذاب هم نوشته، با اینکه خیلی هم سنشون کمه، 33-34 سالشون هست، و رمان محاکمه خوک رو اونجا من تهیه کردم و خوندم و خب واقعا برای خودم بسیار شگفت انگیز بود و بلا فاصله هم دست به کار ترجمه شدم.
و ترجمه چقدر طول کشید؟
ولی ترجمهش اگر اشتباه نکنم، با چون من یک سری متن‌های دیگری رو هم در مورد این اتفاق، همین اتفاق محاکمه حیوانات خوندم، فکر کنم حدود 3.5 تا 4 ماه.
البته خب کتاب حجم زیادی هم نداره.
نه، کتاب حجم بسیار کمی داره، حدود نسخه فارسیش حدود 100 صفحه شده که تقریبا هم با نسخه فرانسیش تقریبا هم صفحه است، ولی اون در حقیقت متن‌های جانبی که می‌خوندم در مورد این موضوع که خب حس و حال کار بیشتر دستم بیاد، اون وقت بیشتری گرفت.
بله، خب حالا این کتاب هم مثل کتابای دیگه که شما سراغشون رفتین و ترجمهشون کردین، سوژه جذابی داره همونطوری که خودتون هم فرمودین. یه ذره در مورد طرح داستانی صحبت بکنیم و اون دورانی که در واقع نویسنده بهش پرداخته.
بله، ببینین، تو این مطالعاتی که من داشتم در مورد این موضوع و بعد خوندن خود همین رمان، عرض به حضور شما که یه دوره‌ای وجود داشته از قرن 12 13 تا 17 18 که حیوانات محاکمه می شدن در اروپا و خب مخصوصا فرانسه و محاکمه این حیوانات هم دقیقا مطابق با همون چیزی بوده که برای انسان ها اتفاق می افتاده. یعنی حیوان رو لباس می پوشن، دستگیرش می کردن، زندانیش می کردن، بازجویش می کردن، بعد لباس می پوشندنش، براش وکیل می گرفتن، می بردنش دادگاه، جایگاه متهم می زشتنش، هیئت منصفه می اومده، قاضی می اومده، دادستان می اومده، حضار می اومدن و همه اینها در حقیقت دقیق به دقیق برگزار، اجرا و برگزار می شده. حالا نکته جالبش این بود که از هر 10 تا حیوانی که به دادگاه کشیده می شده، که خیلی زیاد هم، 4 گوسفند بوده، نمیدونم الاغ بوده، اینا از هر 10 تا 9 تاش خوک بودن و اینا رو محاکمه می کردم. حتی مثلا من یادمه توی یکی از همین متن‌ها چند تا گراور هم دیدم که به همین موضوع پرداخته بود و جالب بود که متهم هم در همین گراورها خوک بود. باز
عجب.
بله،
خب حالا احتمالا خیلی برای شنوندگان ما جالبه که بدونن این حیوانات بیچاره تو دادگاه چجوری خودشون دفاع میکردن، یعنی خب حرف اینا رو چجوری میفهمیدن؟
آره، ببینید، خب حالا اگه من بخوام خیلی بازش کنم این ماجرا رو،
لو میره؟
رمان یه مقدار لو میره، ولی مثلا در مورد همین خوک یک سری حرکات رو قاضی تعریف میکنه که مام فلان سوال قاضی تعریف میکنه که مام فلان سوال از تو میپرسیم، اگر فلان حرکت رو انجام دادی یعنی این که تایید کردی، اگر فلان حرکت رو انجام ندادی یعنی این که خب رد کردی. میدونین، حالا من بازش نمیکنم که تو خود رمان در حقیقت دوستان اگر خوندن ببینن، ولی با یک سری حرکات این در حقیقت خوک باید از خودش در حقیقت، یعنی دفاع که حالا بر عهده متهمش بوده، ولی
وکیلش
سوالایی که برمون سوالایی که ازش پرسیده میشده به عنوان متهم باید جواب میداده.
و خیلی خوب، جالبه واقعا. چند قرن پیش جوامعی که حالا به خصوص فرانسه که الان دیگه ادعای ترقی و در واقع دموکراسی و پیشرفت و اینها رو دارن، یه همچین کارایی میکردن با حیوانات، زبان ما اصطلاحا میگیم زبون بسته دیگه، اون که نمیتونه حرف بزنه، حالا میگرفتن محکوم میکردن و خیلی جامع به اعدام در واقع این حیوانات رو محکوم میکردن.
بله، اعدام، و اون هم چه اعدامهایی که مثلا نمونهش توی همین محاکمه خوک اومده و خیلی وحشتناکه. البته این داستان تمام هم نشده، یعنی باز من توی این جستجوهایی که داشتم دیدم که همین چند سال پیش بیخ گوش خودمون در ترکیه در یکی از در حقیقت روستاهاش یه الاغ خیلی مزاحمت ایجاد میکرده برای مردم و اینجور داستان که مقدمش اشاره کردم، مقدمه که برای کتاب نوشتم. آره، مزاحمت ایجاد میکرده، این الاغ رو هم بردن در حقیقت شورای بزرگان حالا اون روستای شهر چیزش متهمش کردن و به مرگ محکومش کردن. ولی بله، این خیلی عجیب هست. خود آقای اسکار کوپفان هم در یک مصاحبه‌ای که داشته گفته که من سعی کردم با نوشتن این کتاب کم حجم ولی شگفت انگیز نشون بدم اون دوران تاریکی رو که در اروپا وجود داشته.
و جالبه، حالا نویسنده سراغ یه سوژه خیلی خاصی رفته. شما اون باقی کتاب‌هاش رو هم که دیدین همچین سوژه هایی رو دارن؟
نه، ببینید، سوژه هایی که بهش میپردازه، خب این خیلی واقعا سوژه عجیب غریبی هست، یعنی
بله.
تا حالا من این در بین خود من در بین کتابایی که خونده بودم و خب معمولا هم سوژه های خیلی عادی ندارن، این یکی واقعا خیلی برای خود من عجیب و شگفت انگیز بود. کتابای دیگه‌ای که داره مثلا یه کتابی داره که جایزه هم براش آورد، خاطرات یه زن بدکاره پاریسی هست. یا مثلا یه کتاب دیگه‌اش که احتمال داره که حالا بعد از این محاکمه خوک من رو دست بگیرم، داستان یه که عضو مافیا هست که یه قتلی رو یعنی یه قتل رو مرتکب میشه و خب داستان و اون روایت داستان شگفت انگیز است. یا مثلا کتاب جدیدی که همین امسال منتشر کرد در همین انتشارات گراسه در مورد زندگی خودش هست. نوع روایتش آره در حقیقت شگفت انگیز و غیر عادی هست، ولی سوژه هاش آره سوژه هاش به محاکمه خوک واقعا در حقیقت بقیه کتاباش مثل محاکمه خوک اینجوری به همچین سوژه عجیب و غریبی نداره.
و شما هم به نظرم خیلی انتخاب هوشمندانه کردید برای معرفی این نویسنده به خوانندگان ایرانی، چون خب این اولین کتابیه که داره ازش چاپ میشه در ایران و یه حضور تکان دهنده و تاثیرگذاریه دیگه با یه همچین کتاب متفاوتی. به نظر من اسمش همیشه در واقع در ذهن کتابخانهای ایرانی میمونه.
دقیقاً همینطوره، من کتابای دیگرش رو هم خوندم قبل از اینکه اینو ترجمه کنم، یعنی وقتی که در حقیقت بیشتر با آقای اسکار کوفان آشنا شدم و الان هم باشون در ارتباط هستم. عرض به حضور شما که کتابای دیگرش رو هم تهیه کردم و خوندم و دیدم که اگر قرار باشه که این نویسنده به بازار نشر ما در حقیقت وارد بشه، من فکر کنم سنگ اول رو باید با محاکمه خوب گذاشت و خب خود کتاب و در حقیقت نوع روایت ضربه اساسی وارد میکنه که در حقیقت جذب کنه مخاطب رو به اینکه خب اگر قرار باشه باز هم از اسکار کوفان کتاب منتشر بشه من برم دنبالش رو بخونم.
دقیقاً. و حالا جالب هم از این نویسنده با اشاره که شما هم کردین کم سن و سال محسوب میشه، 33-34 سالش است، در واقع نسبتاً زندگی حالا نگیم پرفراز و نشیب ولی اون سختی های لازم رو به نظر من برای نویسنده شدن کشیده به نوعی، اون زندگی که توی برلین داشته و دوباره برگشته پاریس و اینها. یه چند کلمه هم در این باره صحبت بکنیم در مورد حالا اون سلوکی که این نویسنده طی کرده.
بله واقعا خب به نسبت سن و سالش همونطور که شما فرمودین خیلی زندگی پرفراز و نشیبی داشته. اینکه از بعد از این مدتی دیگه با خانواده در حقیقت زندگی نمی‌کنه، از خونه خانوادهش که البته این آقای اسکار کوفان به قول معروف در حقیقت به اصطلاح بچه طلاق هست، با مادرش زندگی میکرده، بعد از مدتی از مادرش جدا میشه میره برلین و اونجا در حقیقت کارهای مختلفی میکنه برای که امرار معاش کنه و در همین حین دو تا کتاب هم مینویسه و بعد از مدتی دوباره از اون خب اون کتابا دیده میشه و اینا. بعد از اینکه اون کتابا دیده میشه مدتی برمیگرده پاریس و در یک کافه در واقع شب‌ها کافه داری میکنه و عرض به حضور شما که اونجا هست که همون کتابی که اشاره کردم بهش که به خاطرات یک در حقیقت یک زن بدکاری پاریسی میپردازه، اونجا این کتاب جایزه میگیره، جایزه فمینا رو میگیره و با پولی که در حقیقت این جایزه براش به همراه داره دیگه اون کار کافه داری رو رها میکنه و سفت و سخت میشسته به نوشتن که خب نتیجهش هم محاکمه خوک است و کتابای دیگرش.
بسیار عالی، خیلی ازتون ممنونم جناب الله‌دادی، از شما تشکر میکنم که در برنامه چاپخانه با ما همراه بودید.
قربان شما، ممنون از شما و همینطور شنوندگانتون که با ما بودن.
زنده باشین، روزتون بخیر.
قربان شما، روز شما بخیر، خدا حافظتون.
لحظاتی پیش گفتگوی آقای صادق وفایی کارشناس برنامه چاپخانه رو شنیدید با آقای ابوالفضل الله دادی مترجم کتاب محاکمه خوک. تلویزیون برای من بسیار آموزنده بوده است. درست همان لحظه کسی آن را روشن می کند من به کتابخانه می روم و کتابی می خوانم. این درست نیست که فکر کنیم ما فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم. اگر بتوانیم کتاب بخوانیم، نه یک بار بلکه بارها و نه به یک شکل بلکه به گونه های مختلف زندگی کردیم. یک کتاب خوب که با تبحر و مهارت نوشته شده است مانند قالیچه حضرت سلیمان است، می توانیم روی آن بنشینیم و به سرزمین هایی سفر کنیم که هیچگاه و از هیچ راهی نمی توانستیم به آنجا برویم. عامه مردم با شنیدن واژه فلسفه نوعی دشواری و پیچیدگی به ذهنشون خطور میکنه. فلسفه چقدر میتونه در زندگی ما تاثیرگذار باشه؟ یک پژوهشگر و متفکر چطور میتونه به زبان ساده و قابل فهم مطالب فلسفی رو با دیگر موضوعات مانند روانشناسی و هنر تلفیق کنه؟ همراه چاپخانه باشید تا شما را با کتابی در همین زمینه آشنا کنیم. سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن با ترجمه دکتر میثم محمد امینی با 248 صفحه در قطع رقعی توسط نشر کرگدن در دسترس شما کتابخونها قرار گرفته. آلن دوباتن نویسنده، متفکر و فیلسوف معاصر و نویسنده کتاب سرگذشت فلسفه غرب به منظور نوشتن برای مردم عادی وارد دنیای فلسفی زندگی شده و به مسائلی پرداخته که چه برای یک فیلسوف و چه برای کسی که به کتابخوانی و فلسفه علاقه نداره جالب توجه بوده. و حالا برای آشنایی با کتاب سرگذشت فلسفه غرب میشنویم گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه چاپخانه رو با آقای دکتر میثم محمد امینی، مترجم کتاب.
سلام بر شما خانم وحیدی و شنوندگان عزیز برنامه چاپخانه. امروز کتاب سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن رو معرفی می‌کنیم و با مترجم کتاب آقای دکتر میثم محمد امینی هم گفتگو می‌کنیم. نوشته‌های خود آلن دوباتن و آثار منتشر شده در مجموعه‌ای که زیر نظر اون مشغول به فعالیت هستن همواره از دو صفت نیکو برخوردارن. اول سادگی و دوم کاربردی بودن. کتاب سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن هم از همین دو ویژگی برخورداره. مطالب کتاب با بیانی کاملا ساده و قابل فهم و بدون استفاده غیر ضرور از اصطلاحات پیچیده فلسفی مطرح شدند. همچنین مطالب اندیشمندان با نگاه کاربردی مورد گزینش قرار گرفتن، به این نفع که شما از هر فیلسوف یا اندیشمندی نکاتی رو میآموزید که به کار زندگی روزمره شما بیاید. در خدمت آقای دکتر میثم محمد امینی هستیم تا در مورد این کتاب بیشتر برای ما توضیح بدن. آقای محمد امینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای محمد امینی، من یک توضیح مختصری در رابطه با محتوای کتاب داشتم. خواهش می‌کنم که شما توضیحات اجمالی رو در رابطه با این کتاب بفرمایید.
بله، عرض میکنم که کتاب سرگذشت فلسفه غرب یک کتاب در واقع چارچوب‌بند و منتشر شده به صورت عادی نیست. یه توضیح در مورد خود اینکه محتوای کتاب چگونه هست و اینکه نامی هم که براش انتخاب کردیم، من فکر میکنم لازم باشه برای آشنایی بیشتر با کتاب اول بدم خدمتتون.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه پروژه در واقع بزرگی داره به اسم مدرسه زندگی.
بله.
که البته زیل این مجموعه کتاب های دیگه هم منتشر شده، البته من فهرست دقیقی ازشون در خاطر ندارم. زیل این مدرسه زندگی یک بخشی به نام کتاب زندگی هم هست. بنده که شما اشاره کردید، هدف دوباتن در واقع کمک به افراد هست برای اینکه بتونن به طور کلی، به معنی خیلی خیلی کلی، زندگی خوبی داشته باشن. حالا اگر بیشتر توضیح بدم مشخص میشه. ببینید، مثلا در اون بخش کتاب زندگی در مورد شغل، در مورد درآمد، در مورد اضطراب، در مورد ترس و حالا مشکلات دیگه عاطفی، در مورد روابط، از روابط دوستی گرفته، روابط والدین با فرزند، روابط در واقع عاطفی بین زوجین صحبت شده. و حالا زید اون همه اهدافی که دوباتن داره، یک بخشی هم پرداخته به فیلسوف ها.
بله.
به این شکل بگم که این سوال رو مطرح کرده که حالا اگر ما این دغدغه ها رو در ذهن داشته باشیم، فیلسوف ها چطور میتونن به ما کمک کنن. همون جور که به این هم پرداخته که مثلا هنرمند ها چه چیزی میتونن به ما بگن، در ادبیات چه پاسخی میتونیم به این پرسش ها پیدا بکنیم، و همه اونام توی این پروژه مدرسه زندگی و کتاب زندگی که میگم هست و محتوای این مطالب به صورت اینترنتی در دسترس هست، هرچند که کلش متن نیست، خیلیش فیلمه، خیلیش باز تصویره یا حالا بخش‌های مختلفی که سعی کرده از امکانات مختلف بهره ببره دوباره برای اینکه این هدفش رو برآورده بکنه. عنوان کتاب ما قرار دادیم سرگذشت فلسفه غرب. شاید یه ذره این رو به ذهن متوادر کنیم که ما با یه کتاب تاریخ فلسفه حالا به زبان امروزی تر یا ساده تر مواجه هستیم، ولی این اصلا یه کتاب تاریخی نیست به معنای جا افتاده کلمه. حالا این عنوان رو آقای دکتر عباسی دبیر مجموعه پیشنهاد دادن و من هم شاید اون موقع این نکته رو خیلی در نظر نداشتم که شاید این سوال رو در ذهن خواننده ها پیش بیاد که با کتاب تاریخی ممکن مواجه باشیم و بعد برن سراغش ببینن مختصره یا مفصله یا کدوم اندیشمند رو قرار داده. خیلی حال محوره، یعنی اگر شما اسم ارسطو یا بوئتیوس یا افلاطون یا هر کدوم از فیلسوفای باستان یا دوره مدرن، دکارت، پاسکال، کانت یا جدیدتر بیاییم هایدگر یا مثلا چوران یا فریدار میشنوید، اینا اصلا قرار نیستش که به عنوان چهرهای تاریخی شما اینا رو میتونید امروز حاضر کنید ببینید به ما چی میگن در مورد مسائل روزمره زندگی، در مورد کار، در مورد مثلا فرزنددار شدن، در مورد همین مشکلات عاطفی که در زندگی روزمره باش مواجه هستیم. کتاب به طور کلی یه تم رواقی داره، یعنی برگرفته از بصیرت‌های فیلسوفان دوره باستان مکتب رواقی هست. اینو آلن دو باتن خب خودش همچین گرایشی داره، در کتاب مشهوری که بعدش به فارسی هم ترجمه شده و استقبال خوبی هم ازش شده به نام تسلی بخشی های فلسفه هم شما اگر آشنا باشید این رو میتونید ببینید. توی خود این کتاب هم این تم یا این درون‌مایه خیلی پررنگ هست، حالا بعدن اگه فرصت بود بیشتر توضیح میدم. حالا به عنوان حالا پایان این بخش از صحبتم یه جمله‌ای که اول کتاب میگه اینه که ما متاسفانه زندگی ما خیلی کوتاهه، فقط 70,000 ساعته، بنابراین وقت نداریم که خیلی بخوایم برای به دست آوردن اندیشه های ناب بخوایم بگردیم در بین تمام کارهای فیلسوفا. من سعی کردم صحبت میگه برای شما چیزهایی رو که نیاز فوری تر داریم برامون مفید تره در دستتون قرار بدم. و تو خود حالا محتوای سایت هم خیلی غیر از متن عکس های خوبی داره که به در واقع رسوندن مطلب کمک میکنه. حالا توی این نسخه کاغذی هم ما سعی کردیم تا حدود این شبیه به همون متن باشه، حالا شاید به لحاظ کیفیت چاپ یا شاید محدودیتی که برای انتشار بعضی تصاویر بود مثل اصل نباشه، ولی خب به هر حال تلاشی در همون جد. و همچنین هر کدوم از این فصول که شما در این کتاب می‌بینید یک ویدیو کوتاه بین 5 تا 10 دقیقه اکثرا 6-7 دقیقه داره که خلاصه از همون متن هست. قرار بود حالا اینا هم به فارسی حالا زیرنویس یا دوبله بشه که نمیدونم حالا تا چقدر پیش رفته، ولی اون چیزی که میگه توی ویدیوها خلاصه از هر کدوم از این فصل‌ها هست. در واقع فصل ویتگنشتاین و دریدا اصلا متن نداره، فقط همون فیلم هست که من اون فیلم رو متنش رو در واقع ترجمه کردم و آوردم توی محتوای مربوط به این فصل در چیزی که حالا توی این کتاب شما میدید.
بله آقای دکتر، شما به کوتاه بودن زندگی اشاره کردید که در این کتاب هم قید شده و خب یکی از مسائل روزمره‌ای که به ما کمک میکنه که زندگی خوبی داشته باشیم شادکامی هستش. اپیکور هم یکی از فیلسوفانی هستش که در این کتاب به شادکامی اشاره کرده. از دیدگاه اپیکور ما چطور میتونیم زندگی شادکامی داشته باشیم؟ چطور میتونیم در زندگیمون شاد باشیم؟ الان هم که در روزهای کرونایی و خب این وضعیت ما داریم به سر میبریم، چقدر به ما کمک میکنه دیدگاه اپیکور؟
اپیکور رو هم به یه تعبیری میشه بگیم حالا در ادامه همون، یعنی شاید پایه‌گذار شاید باشه توی اون مکتب رواقی که میگیم، شاید به صورت حالا خیلی در بین فیلسوفا مشهور به رواقیگری نباشه ولی از همین بصیرت ها در واقع در اپیکور هست. حالا اپیکور توی زبانی به خصوص انگلیسی کمتر تو فارسی معروف به فیلسوفی هست که خوشباشی و لذت طلبی رو تبلیغ میکنه، ولی این اصلا در واقع معنیش غرق شدن در لذات مادی و جسمانی و اینها نیست. اتفاقا اپیکور خیلی آدمی هستش که میگه که باید ما این لذت رو نه از طریق محرک های بیرونی بلکه از طریق تعدیل کردن انتظارات درونی خودمون بهش برسیم، به جای اینکه بخوایم مثلا با یک سفره پر از غذاهای لذیذ لذت ببریم باید یاد بگیریم که از همین نون و پنیر ساده‌ای هم که داریم خوب استفاده بکنیم. اینا اتفاقا توی همون کتاب تسلی بخشی های فلسفه خیلی دوباتن خوب و مفصل گفته که تو همون دوره که اپیکور زندگی میکرده،
بله،
که فکر میکنم قرن سوم یا چهارم پیش از میلاده، 341 پیش از میلاد به دنیا آمده اپیکور، در موردش بدگویی بوده که این خیلی آدم لذت طلبیه و مثلا انقدر در روز پرخوری میکنه که مجبوره چند بار این در روز غذاها رو برگردونه.
بله.
و بعضی آدم ها بدگویی کرده بودن در موردش، این چیزا رو انتشار داده بودن، ولی حقیقت اینه که در تمام زندگی و خوراکش همین نون خالی بوده با پنیر. اگر وقتی یه مهمونی برش میرسیده میخواسته خیلی دیگه اضافه بکنه، زیتون هم به اون اضافه میکرده. تو همه فصل هم شما نگاه بکنید زیل چند تا عنوان خیلی خلاصه این بصیرت هایی که اپیکور مطرح میکنه رو آورده، مثل اینکه پول زیاد لازم نیست واقعا برای خوشبختی و سعی میکنه توضیح بده که چرا اینطوری از خارج بشه از کلیشه‌ای که در این مورد میگن، در مورد اینکه تجملات مادی زندگی چرا نه شرط لازمه نه شرط کافیه برای دست یافتن به آرامش درونی، و حالا حتی در مورد این شاید نکته جالبی باشه در مورد روابط عاشقانه هم همین حرفو میزنه که این به صورت حالا یه هدف یا قایت فی نفسه در آمده که امروز آدم ها رو به خصوص در دنیا غربی و به تبعش ما از طریق همه همین محصولات فرهنگی و فیلم و سریال و اینا این تصور برامون پیش آمده که یک رابطه رمانتیک اگر کسی نداشته باشه شاید در زندگی همیشه ناکام باشه، ولی اپیکور توضیح میده که معمولا اتفاقا این گونه روابط سرشار از حسادت، سرشار از اضطراب، ترس و این چیزا هستن که هیچ تضمینی برای خوشبختی برای آدم فراهم نمی کنن. توصیه نمی کنه که لزوما پرهیز کنیم، ولی ما رو به این مسئله توجه میده که یک ضرورت نیست این وسایل بیرونی. خیلی توجه همونطور که گفتم به این داره که لذت در درون خودمون میتونیم
در واقع بصیرت‌هاشون به ما کمک میکنه که خوب زندگی بکنیم، درسته؟
بله، در نهایت که همین هدف رو داره و فصل دیگه هم همین محصول دارن.
آقای دکتر محمد امینی، این کتاب خیلی کتاب محتوای کتاب در واقع خیلی محتوای کاربردی هستش که به درد زندگی امروز ما میخوره. بس. خیلی دلمون میخواد که بیشتر با شما صحبت بکنیم، منتها زمان برنامه‌مون محدود هستش. بس. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
خیلی ممنونم.
زنده باشید.
فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
بزرگوارید، متشکرم. خدا نگهدار.
واژه به واژه،
سطر به سطر،
برگ به برگ
میخوانید
میخوانید.
اینجا چاپ اول،
دنیای روشن آگاهی.
لحظاتی پیش شنیدید گفتگوی خانم مریم بیانی، کارشناس برنامه رو با آقای دکتر میثم محمد امینی، مترجم کتاب سرگذشت فلسفه غرب به روایت مدرسه دوباتن. چاپخانه امروز هم با همراهی گرم و صمیمانه شما دوستداران کتاب به پایان رسید. امیدوارم دو کتابی که در این برنامه معرفی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز و روزگارتون خوش و خداحافظ.
ساعت 16:30 است. در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خونیاگران باشید.